بسم الله الرحمن الرحيم. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي بل يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مصطر إلى الحليب البارد. قلتن كي در أطراف علم إجمالي احتياط واجبه، وبرای علم اجمالی که احتیاط واجبه، موافقت قطعیه اون واجبه، گفتیم که ارکان اربعه وجود داره. یعنی اگر هر جا علم اجمالی از تنجیز بیفتد و نتواند تنجیز کند حکم واقعی را، این مربوط به اینه که یکی از این ارکان اربعه باید مختل شده باشد. ولذا می فرماید که با کل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هر حالتي انشناني ساقط بشد در اون حالات قاعدة منجزية علم إجمالي. آخر ما نقولتم كعلم إجمالي منجزة بصورة قاعدة كلي، در هر حالتي كإن علم إجمالي از منجزية ساقط بشد يرجع فيها هذا السقوط، رجوع میکند در اون حالت این سقوط، یعنی سقوط علم اجمالی از تنجیز، یرجع الى اختلال احد هذه الارکان الاربعه، رجوع میکند به این که مختل شده یکی از این ارکان اربعه که شرط بود در تأثیر علم اجمالی و در تنجیز علم اجمالی. مثلا رکن اول، فیختل الرکن الاول، مختل میشود رکن اول مثلا فیما اذا انکشف للعالم بالاجمال خطأه. اول علم اجمالی داشت بر اینکه احد الکأسین نجس مثلا، خب این علم اجمالی منجز بود. بعد کم کم این علم اجمالیش زائل شد، تشکیک کرد، شک کرد، دیگر قطع ندارد بر اینکه احدهما نجسه. خب اینجا علم اجمالی از تنجیز میفتد، یعنی میفتد که سالبه به انتفاع موضوع میشه، اصل علم اجمالی از بین میره. فیما اذا انکشف للعالم بالاجمال خطأه، خطای اون علم اجمالی برایش کشف بشد. او تو شک خطاش کشف بشه دو جوره، گاهی علم به ضد پیدا میکنه، یعنی قد پیدا میکنه که نه هر دو پاکه، یا اینکه او تشکک و فی ذلک، یا مورد تشکیک میشه، از علم بودن خارج میشه، شک میکنه آیا یکی از این دو تا کاسه نجسه یا نجس نیست. او تشکک و فی ذلک فیزول علمه بالجامع، پس زائل میشود علمش به جامع، به احد الکأسین علم نداره الان، قبلا علم داشت که احدهما نجسه ولی الان علم ندارد. و این یه سبب. و کذالک فیما اذا کان فی احد الطرفین ما یوجب سقوط التکلیف لو کان موردا له، و همچنین اگر یه طرف علم اجمالی از مورد ابتلا خارج بشد، مثلا فیما اذا کان در اون جایی که زمانی که بوده باشد فی احد الطرفین، در یکی از این دو طرف بوده باشد، ما یوجب سقوط التکلیف، موجب میشه سقوط اون تکلیفی که معلوم بالاجماله، لو کان اون احد الطرفین موردا للتکلیف، مورد برای تکلیف باشد. مثلا و مثاله ان یعلم اجمالا، بله دانسته بشد اجمالا به ان احد الحليبين من الحليب المحرم، دو تا کاسه شیره، بله و یقین داریم، علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا کاسه نجسه، شیری نجسه و خوردنش حرامه. خب به طبع اولی این علم اجمالی منجزه، یعنی اجتناب از هر دو تا کاسه شیر برای ما واجب میشه. ولکنه مضطر الى الحليب البارد منهما، و فرق بین این دو تا کاسه هم اینه که یکیش شیر گرم داغ به اصطلاح، یکیش هم شیر بارد سرده، ولکن این آقا مضطر شده به خوردن شیر سرد. پس اگر در واقع اون علم اجمالی که داشت که یکی از این دو تا نجسه، اگر اون متعلق علم اجمالی در واقع همین شیر سرد باشد، خب این مستر شده، واسه اضطرار رفع حرمت شده، پس دیگر حرمتی وجود ندارد. اما فقط در برای علم اجمالی یه طرفی دیگر میمانه که اگر نجس واقعی اون شیر گرم باشد، در این صورت خب علی کل حال از این شیر سرد که واجب الاجتناب نیست، برای اینکه اضطرار پیدا کنیم چی در واقع نجس باشد چی در واقع نجس نباشد، میمانه اون طرف دیگرش تنها، راجع به اون طرف دیگرم برای اجاری میشه. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمات. در اینجا بازم در حقیقت علم اجمالی به جامع حرمت نداریم، برای علم اجمالی به نجس داریم، به نجاست احدهما، ولی علم اجمالی به حرمت احدهما نداریم، برای که اگر نجس واقعی این حلیب بارد باشد که حرمتی وجود نداره، به خاطر استرار رفع کرده حرمت را. ولذا می فرماید که بله من الحليب المحرم، ولكنه مضطر، ان هو واسطه تداوی، واسطه مرض، مرض مهلک مثلا، مضطر است الى الحليب البارد منهما، به اون حلیبی که بارد است از این دو تا حلیبین. خب مضطر اضطرارا، چون اضطراری است که یسقط الحرمه یا یسقط الحرمه، حرمت رو از بین میبره. یعنی اضطرارم خب مراتبی داره، ممکنه یه اضطرار کوچیکی باشد در مرتبه ضعیفی باشد که او موجب سقوط حرمت نشود، ولی اضطراری که مثلا اگر نخورد میمیرد، هلاک میشه، مرضش زیاد میشه، در این صورت این مسقط حرمت میشود. لو کان هو الحرام، اگر در واقع حرام و نجس اون بودی این حلیب بارد، خب موجب اضطرار، موجب سقوط حرمت شده. ففی مثل ذالک لا یوجد علم به جامع الحرمت، اینجا علم به جامع حرمت یعنی به حرمت احدهما علم نداریم. میگیم اگر در واقع این کاسه حلیب که غیر بارده، این اگر نجس باشد بله حرام، ولی اگر کاسه بارد نجس باشد که حرمتی نداره، به خاطر رفع اضطرار رفع کرده. اذ لو کان الحلیب المحرم هو الحلیب البارد فلا حرمت فیه فعلا، درست نجسه ولیکن حرمت ندارد، شرع حرمت نداره، حرمت فعلا نیست به سبب اضطرار. و وقتی اینجور شد ولا فی الاخر، و در اون دیگری هم حرمت نیست، ولو کان هو الحلیب الاخر فالحرمت فعلا بسبب الاسلام، اگر در واقع نجس این حلیب بارد باشد اصلا اینجا حرمتی وجود ندارد، برای اینکه اون دیگری حرام نیست به خاطر اینکه نجس نیست، این اولی این باردم که نجس بود به خاطر اضطرار حرمتی نداره. ولو فی الاخر ولو کان هو الحلیب الاخر، اما اگر در واقع اون حلیب دیگر نجس بود بله، فالحرمت ثابته فعلا، حرمت در این صورت هست، ولی ما نمیداریم که در اون حلیب دیگر نجاست تعلق گرفته یا نه، معنیش اینه که شکی در حرمت داریم. و هذا یعنی ان الحرمه لا يعلم ثبوتها فعلا، حرمت معلوم الثبوت نیست بله، فی احد الحلیبین، در یکی از دوتا حلیب که حلیب بارد باشه. و من اجل ذلك یقال، و به خاطر همین جهت که اضطرار که آمد علم اجمالی به تکلیف را از بین میبرد، یقال ان الاضطرار، منتها اضطرار به شرب این دوتا کاسه ای که علم به نجاست احدهما داریم دو جوره، گاه اضطرار به معینه به همون حلیب بارد، گاه اضطرارم الی احدهما، دوتا کاسه ای آب، آقام در حال مردن از عطش، خب مستر شده که یکی را بخورد، اما این مشخص نشده که کاسه شرقی یا کاسه غربی، اونجا بعد مسئله دیگری میشه. و من لاجل ذلك یقال ان الاضطرار لا طرف معین للعلم الاجمالی، اضطرار به طرف معین برای علم اجمالی، یوجب سقوطه عن المنجزیات، موجب میشه سقوط علم اجمالی را، سقوطه عن المنجزیات، که از منجزیات ساقط میشه. این یکی. و از جمله حالاتی که بازم همین رکن اول وجود نداره، یعنی علم اجمالی به حکم، بله به حکم فعلی وجود ندارد، ان یأتی المکلف بفعل مترسلا ثم یعلم اجمالا بان الشارع اوجب احد الامرين اما ذلك الفعل و اما فعل آخر. و از جمله حالات اختلال رکن اول اینه، این که یه چیزی است مثلا فرض فرمایید که یا دعا اول ما یا صلوات بر حضرت رسول اکرم مثلا در واقع، ولی هنوز علم اجمالی نداره که یا او واجبه یا ای، بدون این که علم اجمالی داشته باشد زل صلوات بر حضرت فرستاد، بعد از اون که صلوات فرستاد الان علم اجمالی پیدا کرده که یا اینی که انجام دادم ای واجب بوده یا اونی که باقی مانده که دعا اوله ما باشه اون واجبه. بله ان یأتی المکلف بفعل مترسلا، همینجور یعنی بدون نیت وجوب و بدون علم به وجوب اصلا همینجوری انجام داد. بله ثم یعلم، بعد از انجام دادن احد الامرین یعلم اجمالا، علم پیدا میکنه اجمالا به ان شارع اوجب احد الامرین، یکی از این دو چیز رو بر من واجب کرده بود. اما ذالک الفعل، همین فعل رو که انجام داده، و اما فعل آخر که مثلا دعا اول ما واجبه. بله، فعل الاول یکون التکلیف قد سقط. اگر اولی باشه، یعنی همین صلوات عند ذکر النبی واجب بوده، خب قد سقط بالاتیان بالمکلف به، واجب بوده و اینم عمل انجام شده و الان وجوبی وجود نداره. و علی الثانی یکون ثابتا، و اگر به دومی تعلق گرفته، به دعای اول ما تعلق گرفته، یکون ثابتا. فالتکلیف لا یعلم ثبوته فعلا، بازم علم اجمالی به وجوب الان نداره، برای اینکه یه طرفش انجام شده، ممکنه وجوب به او تعلق گرفته بوده که او در اثر انجام الان ساقطه، و یا اینکه به این عملی که الان باقی مانده برای این ممکنه مانده باشد. در این صورت هم علم اجمالی منجز نیست، اون عملی رو که انجام داده فعلا اون عملی که باقی مانده تنها اونه، راجع تنها به اونم که براءت جاری می شود، چون راجع به یکی میشه شک بدوی. بله، این راجع به رکن اول. رکن اول در منجزیت علم اجمالی اینه که علم اجمالی به تکلیف فعلی داشته باشد، که علم اجمالی دارم به نجاست احد الکأسین، و این احد الکأسین هم الان موجود است، بله، و اضطراری هم وجود نداره. و یختل الرکن الثانی، رکن دومی مختل می شود، فیما اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المایعین ثم علم تفصیلا به ان احدهما المعین نجسون، ففی مثل ذالک لا یبقى العلم واقفا على الجامع بل یسری الال. فرکن دوم علم قاعده منجزیت علم اجمالی این بود که این علم اجمالی از عنوان احدهما خارج نشود، واقف و متوقف بر هم جامع باشد. جامع یعنی احدهما، این مشخص نشود در کاسه شرقی یا در کاسه غربی. و الا اگر این علم اجمالی اول علم با احدهما بود، بعد کم کم همین علم با احدهما رفت به کاسه شرقی، اون وقت کاسه غربی تنها میماند و این احتیاط در اجتناب ازش واجب نخواهد بود، و اینجا علم اجمالی نسبت به اون کاسه دیگر منجز نیست. و مختل میشه رکن دوم، فی ما اذا علم المکلف، علم پیدا کند مکلف اجمالا به نجاست احد المایعین، بر اینکه اکی از این دو تا مایع نجسه. ثم علم تفصیلا به ان، و اول علم داشت به جامع، بعدش این علم به جامع سرایت کرده الی الفرد. ثم علم تفصیلا به ان احدهما المعین نجسون، یکی از اینها معینا همون کاسه شرقی مثلا نجسه. ففی مثل ذلك لا یبقى العلم واقفا على الجامع، علم اجمالی متوقف بر جامع باقی نمان، بلکه از جامع از عنوان احدهما سرایت کرد، الان یقین علم تفصیلی پیدا شد بر اینکه کاسه شرقی نجسه، بل یسری الی الفرد که همون کاسه شرقی باشد. و هو معنا، و این است معنای اون چیزی گفته شده، من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و الشک البدوی. اینجا هم علم به تکلیف هست، منتها علم به تکلیف اول علم اجمالی به تکلیف بود، به وجوب بود یا به حرمت به وجوب الاجتناب، الان علم تفصیلی پیدا کرده که از کاسه شرقی واجب الاجتناب تفصیلا، اما از کاسه غربی نه، علم از بین رفته، شک ابتداییه، و در شک ابتدایی هم رفع امالا یعلمون برای جور میشه. و کل ما ینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی نتیجه لاختلال رکن ثانی، و هر وقتی که منحل بشه علم اجمالی با علم تفصیلی به نتیجه بله نتیجه لاختلال رکن ثانی. چرا این علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی؟ برای نتیجه لاختلال رکن ثانی، برای اینکه رکن ثانی مختل شد، یعنی علم از جامع سرایت کرد به فرد و علم روی جامعه باقی نمان که همون احدهما باشه. کذالک قد ينحل بعلم اجمالی اصغر منه، گویا منحل میشود همین علم اجمالی به یک علم اجمالی اصغر از او، لاختلال هذا الركن ايضا، بازم همین رکن دوم که علم اجمالی از اون جامعه بازم پایین تر آمده به اون علم جامعی که در علم اجمالی اصغر وجود داره، بازم در اون دایره وسیع و کبیر بازم احتیاط واجب نیست. وتوضيح ذلك توضيح إن در صورتك علم إجمالي كبير دوتو علم إجمالي داشته باشيم يا علم إجمالي كبير يا علم إجمالي صغير علم إجمالي كبير ما منحل بشد بعلم إجمالي صغير مثالش إنه إنا قد نعلم إجمالا بنجاسة مايعين في زمن عشرة ده تا كاسه يقين داريم يكي از إن ده تا كاسه نجسه. اینجا علم اجمالی به جامعه اطراف این علم اجمالی هم ده تایه ده فردی از کاسه. فهذا العلم الاجمالی چند طرف دارد؟ این علم اجمالی له عشرت و اطراف ده طرف دارد. والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها، و اون که معلوم نجاست در بین این ده تا کاسه اثنان منها دو تایشه. علم داریم که دو تای از این ده تا کاسه نجسه. تا اینجا علم اجمالی کبیره، و این علم اجمالی هم اگر تغییری پیدا نمی شد منجز بود، به این معنا که از تمام این ده تا کاسه واجب اجتناب بود. ولكن وقد نعلم بعد ذلك، بعد از علم اجمالی کبیر که اطرافش ده تا کاسه بود، بعد علم اجمالی کوچکی پیدا کردیم، علم اجمالی به نجاست مایعین فی ضمن هذه الخمسه. این ده تا رو سوا کن، پنج تا یه طرف پنج تا یه طرف، علم اجمالی پیدا کردیم که بین این پنج تایی که طرف شرقه، بین این پنج تا دو تا نجسه. خب قهران اون وقت اون دو تا نجسی که معلوم به علم اجمالی کبیر بود، او سرایت کرد در این از ده تا، سرایت کرد در بین پنج تا علم اجمالی پیدا کردیم که دو تا نجسه. اون وقت راجع به اون پنج تای دیگر شک بدوی میشه. بله، فی ضمن هذه الخمسه بالذات من تلك العشره، این پنج تایی که از بین اون ده تا بود. فینحل العلم الاجمالی اول، علم اجمالی اول که اطرافش ده تا بود، این منحل شد به علم اجمالی ثانی، و یکون الشک در اون پنج تای دیگر، یعنی اون پنج تای غربی، یکون شکا بدویا، شک بدوی میشه و از اطراف علم خارج میشه. یعنی اون علم اجمالی کبیر منحل شد، تموم شد. لان العلم بجامع اثنین فی عشره، علم داشتیم به دو تایی از ده تا، خب این جامعه دو تا از این ده تا، این علم اول بود علم اجمالی، ولیکن همین علم اجمالی الان بله سرایت کرد به جامع اثنین فی عشره، سرایت کرد الى خصوصیت جدیده، به یک قید دیگر اضافه شد، علم اجمالی شد به جامع اثنین فی خمسه، و هی کون الاثنین فی ضمن خمسه. فلم یعد التردد فی نطاق العشره، پس باقی نمان عود نکرد تردد و اجمال در زمینه ده تا، در دایره ده تا باقی نمان، بلکه علم اجمالی شد در دایره پنج تا، بل فی نطاق الخمسه. و یسمى العلم الاجمالی المنحل، بله نامیده میشد علم اجمالی که منحل شده بالعلم الاجمالی که منحل شده، اون نامیده میشه بالعلم الاجمالی الكبير. و این علم دوم که علم دو تای بین پنج تا بود، این علم اجمالی دوم المسبب لانحلاله بالعلم الاجمالی الصغير، و علم اجمالی که مسبب شده برای انحلال شدن اون علم اجمالی کبیر، اون یسمى بالعلم الاجمالی الصغير، نامیده میشه به علم اجمالی صغیر. لان اطرافه اقل، چرا این صغیر میگن؟ برای اینکه اطرافش اقل عددن، اطراف علم اجمالی کبیر ده تا بود، اطراف علم اجمالی صغیر پنج تا. و یعبر عن ذلك بقاعده انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی الصغیر، و تعبیر میشه از این مطلب به قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، که راجع به کل احکامم همین بحث میاد که ما علم اجمالی داریم که فرض فرمان 100 تا واجب در بین این شبهاتی که از اول تا آخر هست 100 تا واجب داریم، اون وقت این علم اجمالی بله 100 تا واجب بین 500 تا مشتبه و مشکوک، مشکوک الوجوب بین 500 تا مشکوک الوجوب 100 تا واجب داریم، این موجب میشود که یا بین 1000 تا شبهه 100 تا واجب داره. این علم اجمالی کبیره، و این مقتضاش اینه که تمام این 1000 تا شبهه مشکوک الوجوب بر ما واجب الاتیان می شود، و مقتضای قاعده منجزیت علم اجمالی. بعد آقایان آمدن جواب دادن، گفتن این 100 تا واجب که علم اجمالی داره، 100 تا وجوب بین 1000 تا شبهه، بعد یه علم اجمالی صغیر داریم و اون اینه که 100 تا علم اجمالی پیدا میکنیم که 100 تا واجب داریم بین 200 تا اخبار روایات. اون وقت قهرن اون علم اجمالی در ضمن هزار شبهه از بین میره منحل میشه، علم اجمالی پیدا میکنیم به صد تا وجوب در دائره اخبار فقط، نه در دائره شهرات اجماعات منقول و بقیه امارات و محتملات. اونجا هم این بحث، بعضی ها قبول دارن این انحلال را، بعضی هم قبول ندارن. بله، و يتوقف انحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان، توقف دارد انحلال علم اجمالي بعلم اجمالي دوم بر چند مطلب. اولا على ان تكون اطراف الثاني بعض اطراف العلم الاول المنحل، اینکه اطراف علم اجمالي دوم بعض اطراف علم اجمالی اول باشه. مثل همین مثال، اول 10 تا کاسه بود علم اجمالی داشتیم به 2 تا نجس بین 10 تا، الان 5 تا از همون 10 تا علم اجمالی داریم کما رأینا فی المثال. این یه مطلب. اما اگر علم اجمالی دوم پیدا شده به 2 کاس علم داریم که 2 کاسه نجسه، بین فرض فرمایید 3 تا کاسه از اون 10 تا، 3 تای دیگر یا 2 تای دیگر هم از خارج به اینا اضافه شده بین این فشار، اینجا علم اجمالی کبیر منحل نمی شود. و ثانیا علا ان لا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل علا المعلوم اجمالا بالعلم ثانی. شرط دوم اینه که زائد نباشد، زیاد نباشد عدد معلوم بالاجمال در علم اجمالی اولی که منحل شده، بر عددش زیاد نباشد بر معلوم اجمالا بالعلم ثانی. خب معلوم بالاجمال در علم اول چند تا بود؟ علم بنجاسه 2 تا. در علم دوم چند تایه؟ اونم 2 تا. بله، و الا اگر چنون چی علم اجمالی داشتیم به 2 تا نجس بین 10 تا، بعد علم اجمالی پیدا کردیم به 1 دانه نجس بین 5 تا، را یکیش میمانه، این یکی که مان از تمام این 10 تا واجب اجتناب میشه. فلو زاده، اگر معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر زیادتر بود، لم ینحل کما لو افترضنا. اگر ما فرض کنیم در مثال این که علم ثانی بله تعلق به نجاست ما یعن فی زمن الخمسه، علم اجمالی پیدا کنیم به نجاست یک کاسه بین این 5 تای شرقی، فا این العلم الاجمالی به نجاست المایع الثانی، چون در علم اجمالی کبیر علم به نجاست 2 تا داشتیم، به نجاست المایع الثانی او در ضمن 10 یظل ثابتان، اون در حال همون ثابت است. بله، یظل مستقر است و ثابت، این منحل نمی شود. خب این راجع به رکن دوم. و راجع به رکن سوم، و یختل الرکن الثالث، در کجای که رکن سوم از بین میره؟ فی ما اذا کان احد الطرفین مجرا لاستصحاب منجز للتکلیف لا للبراءات، مجرا باشه برای استصحابی که او استصحاب منجز مر تکلیفه و بله مجرا برای براءت نباشد. مثالش مثل چی آقا؟ مثاله ان یعلم اجمالا، مکلف علم پیدا کنه اجمالا به نجاست احد الاناین، یکی از این دو تا کاسه نجسه، غیر ان احدهما کان نجسا فی السابق، مون تا کاسه شرقی دیروز یقینا نجس بود، حالت سابقه نجاست داره. خب الان راجع به کاسه شرقی ما نیازی به این علم اجمالی نداره، کاسه شرقی نجسه به حکم استصحاب. اون وقت برای علم اجمالی چی میمونه؟ فقط کاسه غربی تنها میمونه، وقتی تنها مون میشه شکی بدوی، یعنی اجمالا به نجاست احد الاناین غیر ان احدها کان نجسا فی السابق، یکی از این دو تا اینا نجس بود در گذشته، و یشک فی بقاء نجاسته، و شک داریم که این کاسه شرقی که دیروز نجس بود الان باقیه یا نه. در این صورت ففی هذه الحاله یکون الانا، که همون کاسه شرقی المسبوق بالنجاسه، یکون این انا مجرا فی نفسه، یعنی با قطع نظر از علم اجمالی، مجرا فی نفسه می بوده باشد مجرا برای استصحاب نجاست، لا لأصالت البراءت یا اصالت الطهارت. خب فتجری الاصول المؤمنه، اون وقت در کاسه غربی تنها میماند، علم اجمالی هم که یک طرف رو تنها نمیتونه منجس کنه. فتجری الاصول المؤمنه که اصالت الطهارت باشد یا اصالت البراءه اصالت الحلیت باشد در اون کاسه غربی، فتجری اصالت الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارض، و تبطل بذلك، و باسه این مطلب وقتی از اون کاسه غربی برای اجاری کردیم باطل میشه منجزیت علم اجمالی. برای اینکه این علم اجمالی کدام را منجز کند؟ هر دو را که نمیتواند، به خاطر که کاسه شرقی استصحاب داشت و استصحاب قبل از علم اجمالی اینو منجز کرده بود وجوب الاشتراب. بله، علا فرضی که نجاست در او باشه و نجاست منجز واجب الاشتراب. اما قاضی غربی تنها میشه شکی بدی و یسمى ذلك بالانحلال الحكمي، این نامیده میشه به انحلال حکمی، یعنی علم به نجاست احدهما الان هم سر جایشه، اینجوری نشده که علم تفصیلی به نجاست کاسه شرقی پیدا کردیم، نه، علم سر جایشه، علم اجمالی به نجاست هست، علم اجمالی به وجوب الاجتناب عن احدهما است، ولكن حکما منحله، یعنی یکی را چون استصحاب قبل از علم منجس کرده نوبت به علم اجمالی نرسیده، یعنی از اینجا تمیزن له، اینه چرا انحلال حکمی نامیدن، به خاطر تمیزن له، به خاطر که تمیز حاصل بشه از این علم انحلال حکمی از انحلال حقیقی اونچنانی که او تقدم مقدم شد اون انحلال حقیقی در حالت اختلال رکن ثانی. و انما یسمى بالانحلال الحکمی، چرا اسم این صورت را انحلال حکمی گذاشته، لان العلم الاجمالی موجود حقیقتا، همونطور که عرض کردم علم داریم، الان احدهما نجسه، احدهما واجب الاجتناب، هم علم به نجاست موجوده که همون علم به وجوب الاجتناب از احدهما هم موجوده، خب و پس علم حقیقتا از وی نرفته، یعنی سرایت به فردی بالخصوص نکرده، ولکنه لا حکم له عملیا، ولکن این علم اجمالی حکم برایش در عمل نیست، برای که یک طرفش را استصحاب منجس کرده، طرف دیگر به تنهایی علم نمیتونه تنجیزش کنه، لان الاناء المسبوق بالنجاسه، اینایی که مسبوق به نجاسته حکمه منجز بالاستصحاب، و استصحاب گفت از واجب الاجتناب، و از اون کاسه به حکم استصحاب واجب الاجتناب شدیم، و الاناء الاخر لا منجزیت لحکمه، منجزیت ندارد برای حکمش، لجریان الاصل المؤمن فيه، به خاطری که اصل مؤمن که اصالت الطهاره باشد جاری می شود، فكأن العلم الإجمالي غير موجود، گویا ولا حقیقتا که موجوده، از این جهت میگیم انحلال حکمی، گویا که علم اجمالی غیر موجوده، و هذا هو محصل ما يقال، این نتیجه و خلاصه اون است که گفته شده در علم اصول، من ان العلم الإجمالي اذا كان احد طرفيه، اگر یکی از دو طرفش مجرا باشد، محل جریان باشد برای اصلی، که اون اصل مثبت للتکلیف، اثبات تکلیف میکند و اون تکلیف را منجز میکند، و کان الطرف الاخر، تنها یک طرف مجرا برای اصل مؤمن و براءت که آزادی میدهد، در این صورت گفتن انحل العلم الاجمالی، منحل میشود علم اجمالی، و علما گفتن منحل میشه، ولیکن تحقیقش همینه که ما گفتیم این انحلالش انحلال حکمیه، و مثال آخر لاختلال هذا الركن، مثال دیگر برای اختلال این رکن، و هو ان يكون احد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء، نه اینکه اصل یک طرف را منجز کرده، بلکه یکی از طرفین خارج از محل ابتلاء، و معنی الخروج كذلك از محل ابتلاء ان تكون المخالفه في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادتان، مخالفت در این طرف از جمله امور است که واقع نمیشد از مکلف عادتان، لان ظروفه لا تيسر له ذلك، ظروف این مکلف یعنی اون شرایط اجتماعی، اون بیئه‌ای که درش زندگی میکند، اون امکان نمیدهد برای مکلف ذلك را، این مخالفت را، مثلا فرض کن بنده الان علم اجمالی دارم، یا این کاسه ای که دست من این نجسه، یا اون کاسه ای که در چینه نجسه، خب اگر اون کاسه ای که در چینه نجس باشد، من کی مورد ابتلای من قرار میگیرد؟ تا اینکه هم ای بر من واجب الاجتناب باشد هم او، خب نه، این ظروف من و شرایط اجتماعی امکان نمیدهد که بله اون کاسه از چین بیاد و من اونا هم بخرم و بله بعد مورد ابتلای من واقع بشد تا بر من منجس کند وجوب الاجتراف را، و این کاند لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، و ولو که این ظروف نیست که عاجز کند مرا تعجیز حقیقی و تکوینی، که عقلا امکان نداره تصرف من در اون کاسه ای که در چیره، خب عقلا امکان داره همین امروز یه تاجر بره زود اونو از چین بخرد بیارد و فورا پخش کند و منم فورا بخرم، خب امکان عقلی هست ولیکن امکان عادی وجود ندارد، در این صورت فل مخالفه غیر مقدوره عرفان، اگر اون کاسه چینی نجس باشد، مخالفت من راجع به اون کاسه برای من عرفان مقدور نیست. پس علم اجمالی اون کاسه ای که در چین اونو بر من واجب الاجتناب نکرده، برای اینکه مورد ابتلاء من، مورد عمل من، مورد تصرف من عرفاً قرار نمیگیرد. میمان این کاسه ای که الان تنها اینجاست، راجع به کاسه ای که در دست من است و تنهاست میشه شک بدوی. و این کاند مقدورت عقلا کما لو علم به نجاست و حرمت طعام، یا یک طعام مردد بین لبن الموجود علا مائدتی، یا این شیری که بالای سفره موجوده، یا این نجسه و لبن موجود فی بلد آخر، یا اون شیری که در شیراز نجسه. خب علم اجمالی دارم، یا این شیری که در بالای سفره الان دارم میخورم این نجسه، یا اون شیری که در شیرازه. خب اگر شیری که در شیرازه واقعا اون نجس باشد، خب اون به من چه ارتباطی دارد؟ مورد ابتلاء من نیست. و ظروف الان اجازه نمیدهد عرفاً که اون شیر فورا بیاد و تحت تصرف من قرار بگیرد تا علم اجمالی هم اون شیر را بر من واجب الاجتناب کند و هم این شیر را. الموجود علی مائدته و لبن موجود فی بلد آخر، در شیراز، که لا یصل الیه عادتا فی حیاته، که عادتا طبق شرایط عادی عادتا در حیات من این دخالتی نداره و گیر من نمیاد که من اینو بخورم. و این کان الوصول ممکنن، ولو که عقلا خب امکان دارد، من الناحیه النظریه، از نگاه علمی و عقلی. خب فورا یه هواپیما میره پرواز میکنه، شیراز هم زود شیر بار میکند و میاد در قم، اینا حراج میکند و منم اتفاقا همونو رو که نجسه همونو میخرم. خب این امکان داره که تحت تصرف من قرار بگیره، ولیکن عادتا و با شرایط اجتماعی امکان عرفی ندارد. ففی هذه الحالت لا یکونو. خب اون شیر که در شیرازه، اون که بر من واجب الاجتناب نیست به خاطری که تحت تصرف من عادتا قرار نمیگیره، میمونه این شیر و این سفره‌ای که موجوده، این لبن الخار. ففی هذه الحال لا یکون هذا اللبن در شیراز الخارج عن محل الابتلاء، اون شیر مجرای بله نمیبوده باشد، مجرا برای براءت فی نفسه، در اون شیر براءت جاری نمیشه که من بگویم اون شیر بر من حلال یا حرام، براءت جاری کنم. ثم مذاق اون دست من نیست که تا بخورم یا تصرف بکنم درش. وقتی که مجرای براءت قرار نگیرید، براءت در او جاری نمیشه. در او که جاری نشد، براءت در این شیری که در مائده، براءت بلا معارض جاری میشه. اذ لا محصل عرفا للتأمین، زیرا که معنا ندارد و محصلی ندارد، نتیجه ای ندارد عرفا که ما آزادی پیدا کنیم از ناحیه اون شیری در شیراز، از ناحیه تکلیفی که لا يتعرض المكلف الى مخالفته عادتا، که متعرض نمی شود، در معرض قرار نمی گیرد مکلف به مخالفت اون حکم عادتا. اون شیر شیراز کجا و خوردن بنده، فتجر البراءه، راجع به اون شیر براءه جاری نشود، میمانه این شیر تنها. فتجر البراءه ان حرمت اللبن الطاهر بدون معارض، جاری می شود براءت از حرمت لبنی که در مائده من هست بدون معارض. بله این کلمه طاهر هم باید نباشد. فتجری البراء عن حرمت اللبن، لبن الموجود فی مائدتنا بدون معارض. و هذا هو معنا، و این است معنای ما یقال، اونی که گفته شده عادتا، من ان تنجیز العلم الاجمالی یشترط فیه، شرط شده در تنجیز علم اجمالی، دخول کلا طرفیه فی محل الابتلا، داخل بودن هر دو طرف در محل ابتلا. دو تا کاسه الانم موجوده و من میتوانم اینه بخورم، میتوانم اینه بخورم، هر دو تا در تحت تصرف من قرار گرفته. اگر علم اجمالی به نجاست احد هما داشتم، نه از این کاسه برای جاری میشه چون مورد ابتلاه، نه از این جاری میشه، دباسته ای که از هر دو جاری میشه با هم تعارض میکند. اینجاست که برای عطا وقت تساقط کرد و تعارض کرد، نوبت میرسه به علم اجمالی که تنجیز کنه هر دو را. و هذا هو معنى ما يقال عادتا، از این که تنجیز علم اجمالی شرط است، در این تنجیز علم اجمالی دخول هر دو طرف در محل ابتلا. معنای محل ابتلا اینه که در دسترس ما باشه، حالا نه اینکه قطع الان دارم بنای تصرف داریم، نه در معرض باشد، ممکنه امروز فردای مورد تصرف قرار بگیرد. و یختل الرکن الرابع فی حالات، در چند حالت رکن رابع هم مختل می شود.